أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق فسعیر. عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریف شورا را مطرح میکنیم و آیین که تلاوت شده الان در ادامه مباحث پیشین آیه شماره هفتم است. محوریت بحث از آغاز این سوره مبارکه وحی بود، نزول وحی، ضرورت وحی، این که خداوند خالق وجود نمیتواند انسان رو رها کند. هنگامی که آفریده است این مخلوق رو، باید مسیر را، راه را، هدف را به او نشان دهد و نام این هدایت است و این هدایت دست نمی دهد مگر در قالب وحی، یعنی آموزه های پاکیزه مستقل الهی که برای انسان فرو فرستاده می شود و آدمیان بدون آزمون و خطا با تمام اعتماد و تکیه بر آن عمل می کنند و به سعادت و فلاح خواهند رسید. خب در این بین ممکن است عظمت این قرآن به گونه‌ای باشد که اگر بر کوه‌ها نازل شود تکه تکه گردد، که توضیح دادیم در شب قبل. هرچند گاه بین انسان‌ها و این قرآن حجاب‌هایی ایجاد می‌شود که مانع اثرگذاری و ارتباط دل و وجود آدمی با وحی الهی است. حجاب‌ها کجاست؟ حجاب بیرونی و حجاب درونی رو دیشب توضیح دادیم خدمت عزیزان و گذشت. دیگه تکرار نمی‌کنم از بحث شب گذشته، آغاز می‌کنیم از همین جا که باز هم خداوند به مقوله وحی اشاره می‌کنه و در مجموع سوره مبارکه شورا سوره‌ای است که به مقوله وحی، اهمیت اون، کارکرد اون و خصوصیاتی که در وحی وجود داره آن با آن قرآن تذکر می‌دهد. حتی تا پایان سوره مبارکه چنین نکاتی دیده می‌شه. فرمود و کذالک، دوباره این کلمه به کار برده شد، و این چنین، با همین شیوه، با همین سبکی که خداوند برای پیامبران پیشین هم عمل کرده است، با همون محتوایی که برای پیامبران گذشته بوده است، البته در سطحی برتر و فراتر. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، و این گونه پیامبر بر تو ما وحی کرده ایم قرآن عربی را. به مجموعه این وحی خداوند سبحان در اینجا کلمه قرآن رو اطلاق می کند. می دانیم که در میان فزونتر از 60 نام و عنوانی که برای این کتاب آسمانی وجود دارد، مشهورترین و معروفترین آن قرآن است. فرقان است، ذکر است، تبیان است، شفاست، بقیه اسامی هداست، رحمت است. فزونتر از 60 عنوان نام و وصف برای این کتاب شریف وجود داره، اما مشهورترین اون قرآن است. کوتاه سریع عرض می کنم کلمه قرآن دو مبدع لغوی اشتقاقی و دو معنا می تواند داشته باشد که دارد. یک، این که کلمه قرآن از ماده قرء الماء گرفته می شود. هنگامی که در بیابانی جایی می بینید آب باران فرود می ریزد، یه زمین هایی است که اینها پستی دارد، یه گودی دارد نسبت به بقیه موارد، آب در اونجا جمع میشه. تجمع آب در اینجا رو میگن قرء الماء. خود اون مکانی که آب در اون جمع شده است میگن مقرو یا قرآن.
به اون مکانی که آبها از همه طرف سرازیر شده و در اونجا جمع شده است قرآن میگویند. به این کتاب آسمانی قرآن گفته میشود، چون تمام آنچه خداوند بر 124 هزار پیامبر نازل کرده است، مجموعه 104 صحیفه آسمانی، 3 صحیفه پیشین قبل از قرآن رو خدا همه یک جا در این کلام گرد آورده است و جمع کرده است. قرآن مجموعه همه آبهای رحمت آسمانی است که خداوند سبحان برای تراوت وجود انسان و سیرابی انسان در قالب وحی منتقل کرده است و فرو فرستاده است. به همین خاطر به این کتاب چه گفته میشه از این باب؟ قرآن گفته میشه. این یه معنا. معنای دومی که بیشتر به ذهن شما عزیزان معنوس است اینه که کلمه قرآن باز هم به معنای اسم مفعولی اون مقرو از ماده قرائت می آید. قرائت به چه معناست؟ یعنی خواندن. به چه دلیل این معنا در مورد قرآن گفته می شود؟ اولین آیه این که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم بر پیغمبر مکرم اسلام نازل میشه نیست مگر اقرا بسم ربک الذی خلق. این قرآن با اقرا شروع میشه، یعنی با بخوان شروع میشود. لذا قرآن است یعنی مقوله خواندنی، مقوله ای که باید خوانده شود، باید مورد مطالعه قرار بگیرد که در وجود و در زندگی انسان جا کند. و این نکته بسیار مهمی است که خداوند این کتاب را از جنس قرآن قرار داده است، از جنس خواندنی قرار داده است. و اگر انسان ها این ارتباط را با این کتاب برقرار نکنند، لذا اینها وامانده اند، یعنی به این کتاب نمیرسند، به حقیقت این کتاب نمیرسند. در کلام الهی میبینیم خداوند سبحان بارها متذکر میشود این معنا را. فقر او ما تیسر من القرآن، هر چه براتون مقدوره، هر چه امکان دارد بخوانید این کلام را، قرائت اون کنید، تلاوت این کتاب کنید. دو واژه رو میبینید، قرائت و تلاوت رو که در کنار هم مطرح میشه. لقد یسرنا القرآن للذکر، ما آسان کردیم این قرآن رو که بتوانید بخوانید و این انس خواندنی رو با این کتاب الهی برقرار کنید. خب جنس قرآن متفاوت از دو کتاب پیشین آسمانی میشه. متاسفانه تجربه بدی شد در طول تاریخ برای دو کتاب مهم و معظمی که قبل از قرآن نازل شد که تورات و انجیل باشد. یهودیان کاری که با تورات کردن عزیزان این بود که نسخ تورات رو، الواح تورات رو در یه صندوقی قرار میدادن به نام تابوت، تابوت عهد، تابوت وحی، که در قرآن هم میبینیم که در سوره مبارکه بقره یاد میشه. بعد این رو به دلیل اینکه تورات رو ناموس خودشون میدونستن در این صندوق و تابوت عهد میگذاردن و این رو در یه مراسم ویژه و مناسبت‌های سالانه ای مثلا میآوردند و باز میکردند، یه بخش‌هایی نگاه میکردند و تبرکی میجستند و مجدد مینهادند در اون صندوق و در اون تابوت عهد و این رو باز در نهانخانه خودش می‌گذاردند. خب نتیجه این شد که در طی تاریخ یهودیت در مقاطع مختلفی متاسفانه تورات به غارت رفت، تورات دزدیده شد، نسخ آن از میان رفت، تابوت وحی شکست، به غارت رفت. در تاریخ بنی اسرائیل این رو میبینیم. یه زمانی بالاخره بخت و نصر یا کابد نصر آمد و یهودیان رو در بابل به اسارت گرفت 70 سال. کار به جایی کشید که همه اون نسخ موجود دست مردم که نبود دیگه، اون نسخه های موجودی که در اختیار علما و به اصطلاح رهبان های یهودی بود چه شد؟ اینها از بین رفت، به غارت رفت، سوخت، نابود شد، ویران شد و یهودیان ماندن بدون کتاب مقدس. کورش هخامنشی آمد، یهودیان رو از بابل آزاد کرد، از اسارت اینها رو مجهزشون کرد، هزینه به اینها پرداخت کرد، فرستاد اینها برن هیکل سلیمان رو مجدد بازسازی کنن، صخره سلیمان و هیکل سلیمان رو و بنا خودشون رو بگذارن. اما وقتی رفتن یهودیان وارد اون سرزمین شدن، اولین مشکلشون این بود که تورات ندارند. به دلیل اینکه نسخه های تورات رو این گونه بالاخره طبقه بندی شده و محرمانه نگاه می داشتند و در دست مردم نبود، نسخ تورات از بین رفته بود. یه کسی پیدا شد، یه مردی گفت در تمام این دوران اسارت من نسخه های تورات رو که در ذهن داشتم مرور کردم، حفظ کردم، به خاطر سپردم و الان آمادم که برای شما دوباره بگویم و شما بنویسید. شروع کرد به گفتن و نوشتن، کار به پایان رسید. حالا چه بگوییم به این انسانی که ناموس را به ما برگردانده است و تورات را مجدد برای ما واخوانی کرده است؟ چاره ای نداریم که بگوییم این دیگه نیست مگر پسر خدا، قالت الیهود عزیر ابن الله. یهودیان گفتن این آقای عزیر و عزرا که این خدمت بزرگ رو به ما کرد، این کیست؟ این پسر خداست، ابن الله هست. دیگه فقط میتونیم بگیم این پسر خداست با این کار بزرگی که برای یهودیان انجام داده است. این داستان تورات بود. تورات از دسترس خارج شد. تورات خوانده نشد. قرآن نشد تورات. نتیجه این شد که بر سر آن آمد. تحریف های بعدی آمد. مسائل بعدی آمد. و شد آنچه شد تا امروز میان یهودیان و این 5 سفر تورات بدیهی است که بالاخره این دست ها و تطاول های زمان در اون دیده میشه. مسیحیان هم متاسفانه اونها هم همین کار رو با انجیل کردن. یک این که اساساً به طور کلی اون انجیل اصلی در میان مسیحیان باقی نماند. خودشون هم اعتراف دارن و میگن اونی که امروز ارباب کلیسا به اون معتقدن 4 نسخه است، لوقا، متی، یوحنا، مرقس، که اناجیل اربعه میگن و اینها گزارشات بزرگانی است از زندگی عیسی، گفتار عیسی و رفتار عیسی. این خود اون انجیلی که وآتیناه الانجیل محض انجیل وحی الهی نیست، گزارشی است، تصویری است از انجیل. و در این حال همین انجیل هم چنان مورد خواندن و مطالعه قرار نگرفت. جای آن شد کلیسا، چرچ، و در اونجا روز یک شنبه باشد، پدر روحانی بخواند، با آهنگ خاصی مردم با او همخوانی کنند، بخونند در مراسم مذهبی. و احیانا در گورستان ها میبینید که قطعات از انجیل رو وقت تدفین مردگان مسیحیان میخوانند، یا در کلیسا در مراسم ازدواج ممکنه یه قطعهایی از اون خوانده شود. نتیجه این شد که تورات و انجیل وحی از صفحه زندگی مردم چه شد؟ بیرون رفت. اما این کتاب فرمود و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، خداوند این کتاب رو قرآن قرار داد. این مجموعه باید در دست مسلمانان باشد، باید مرتب به اون مراجعه بشه، خوانده بشه. معصومین علیه السلام نبی مکرم فرمودن آنگونه که یهودیان و مسیحیان عمل کردند عمل نکنید، بلکه قرآن رو تو خونه هاتون بیارید، تو زندگیتون بیارید، بخوانید، بدانید که فإن البيت نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه های خودتون رو به خواندن قرآن منور کنید و بدونید فإن البيت اذا کثرت فیه تلاوت القرآن کثر خیره، تمام خیر بر اون خانه وارد می شود، فراوان که در اون خانه تلاوت قرآن بسیار باشد. این حدیث رو گاه خدمت عزیزان خوندم از وجود اون مبارک امام سجاد، فرمود رحم الله حالا مرتهلا، خداوند رحمت کند انسانی که حال مرتهل باشد. گفتن یا ابن رسول الله نفهمیدیم یعنی چه. فهمودن حال مرتهل اون کسی است که قرآن رو شروع میکنه از اول میخواند به پایان میرسد، به پایان که رسید فردا دوباره شروع میکند از اول تا به پایان برساند. رحم الله حالا مرتهلا، یعنی انسان مسلمان ارتباطش با وحی آسمانیش باید قرآن باشه، دم به دم مراجعه کنه، بخونه، تکرار کند و به حقایق این کتاب مستطاب برسه. خب با توجه به ماهیت قرآن استعذار دارید شما عزیزان، بسیاری از بزرگواران و محاسن سفیدهای مجلس اگر ازشون بگیم شما چند دور قرآن رو خوندید نمیدونن، خاطرشون نیست. اینا 500 بار خوندن، اینا بیشتر از این خوندن، قطعا بیشتر از این خوندن خیلی ها. حالا سوال وقتی که بار بعدی بار 500م شروع میکنیم آیا این همون مرتبه قبلی است یا برای ما نوه؟ باز میبینید این حدیثه، نوعه. خداوند به گونه این کتاب رو قرار داده است که هیچگاه ملال و کهنگی بر اون دیده نمیشه. هر متنی رو ما دو بار بخونیم، سه بار بخونیم، دیگه نیاز نیست به بار چهارم پنجم خوندن. میخواد کتاب داستان باشد، رمان باشد، میخواد کتاب علمی باشه، این دیگه نیازی نداریم، مگر یه مراجعه، یه چیزی بخوایم یه وقتی بهش نگاه کنیم، لغتی، چیزی، کتاب ادبی فلان، یه نکته‌ای رو بخوایم مراجعه کنیم. اما این کتاب هر زمان که به اون مراجعه میکنید، نو حقایق اون برای انسان، زیبایی و تلاوت اون برای انسان دیده میشه، چون قرآنه، چون باید خونده بشه و ارتباط باید این باشه عزیزان با این کتاب. فرمود ما قرآن بر تو نازل کردیم. اگر قرآن در زندگی انسان مسلمان ندرخشد، اگر خورشیدی نباشد که شعاعون زندگی ما رو روشن کنه، و این خواندن ها، البته خواندن مقدمه فهم است، ما الفاظ رو چرا به کار میبریم؟ الان بنده با کلمات و عبارات با عزیزان دارم صحبت میکنم، مقاصد و مفاهیمی رو که به ناس منتقل کنم در قالب الفاظ و واژگان مطرح میکنیم. ای کاش میتوانستیم ما بدون واژه با هم صحبت کنیم، حرف و صوت و گفت را بر هم زنیم، تا که بی این هر سه با تو دم زنیم. ای خدا ما را تو بنما آن مقام، که در او بی حرف می روید کلام. ای کاش میشد این طور باشه که مفاهیم رو انسان منتقل کنه سریع بدون واسطه کلام و لفظ. اما حقایق الهی از طریق چی منتقل شده به ما؟ الفاظ کلام خدا، لذا نیاز به قرائت دارد، باید خونده بشه تا این ارتباط رو ما با قرآن برقرار کنیم. مفاهیم بیاد تو جانمون بنشیند، فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست، چیز دیگر است. چون که در جان شد جان دیگر شود، جان شد دیگر شد جهان دیگر شود. به ناس این قرآن بیاد فرو بره در وجود ما با خواندن مستمر رو پیوسته و فهم حقایق اون و تحقق مبانی اون در زندگی و رفتار انسان مسلمان که هدف قرآن است. بسیار خوب، تا اینجا مشخص شد. کزانه که اوحینا الیک، پیامبر ما، خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی فرمود این گونه ما به سوی تو وحی کردیم قرآنن. اما سریعا به دنبالش وصف اومد، یه صفتی اومد برای قرآن، قرآنن عربیان، قرآنی که عربی است. این واژه دو معنا داره باز، که هر دو زیبا و دقیق است، عرض می کنم. ابتداعا معنایی که در کلام عربیت وجود دارد این است که به لسان عربی مبین، در جای دیگه هم قرآن مطرح می کنه که این کتاب زبان و دستور زبان آن و قالب آن به زبان عربی است، به لسان عربی مبین. قرآن عربی یعنی قرآنی که در ساختار، دستور زبان، صرف و نحو و گرامر به اصطلاح ادبیات عرب نازل شده است. زبان این قرآن عربی است. بسیار قرآن عربی است. حالا اینو چرا قرآن مطرح میکند حضرت پروردگار؟ به دلیل اینکه این سالها مطرح میشه در آینده، امروز مطرح میشه، بسیاری از جوانان یکی از سالهای اصلیشون اینه، چرا قرآن عربی است؟ چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟ خب این باید پاسخ داده بشه. دو پاسخ اینجا وجود داره که به معنای دومی هم مرتبط میشه. من ابتدا عرض میکنم این معنای نخست رو که زبان و ادبیات عرب است، خداوند سبحان هر پیامبری رو که مبعوث کرده است باید در هر منطقه ای که این پیامبر مبعوث میشه قطعا زبان او زبان قوم باشد. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. هر پیامبری که در هر سرزمینی مبعوث شد زبان او همان زبان بود. نمیشه پیامبر در یه منطقه‌ای باشد که مردم با یه ادبیات و زبانی صحبت میکنن، او بیاد با یه زبان دیگه با اینها صحبت کنه. بالاخره انبیا در یه منطقه‌ای مبعوث میشن، نمیشه که اینها در همه مناطق مبعوث بشن. در یه جا زادگاه این پیامبر محلی است که رسالتش رو اعلام میکنه و طبعا به این زبان است. اگر موسی است، زبان وحی او چیست؟ عبرانی است. اگر عیسی زبان وحی او چیست؟ سوریانی است. اگر این پیامبر در سرزمین حجاز مبعوث شده است و زبان این مردم عربی است، این پیامبر باید به زبان عربی وحیش رو منتقل کنه که ابتداعا مخاطبانش متوجه بشن و بدانند. این که نمیتونه پیامبر بیاد بایستد مقابل این جماعت بالای کوه صفا بگوید به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نگاه نگاش میکنن میگن چی میگه این آقا؟ بگوید سیهی الله ایزوان. نگاه میکنن قول هو الله احد، این به چه ای چی داره میگه، این ان بهی جنیون، این چه حالاتی داره میگه گفتن این حرفا رو برای بعضی ها. خب این بدیهی است که این پیامبر باید به زبان این مردم صحبت کنه. حالا این نکته مهمه، چرا پیامبر در سرزمین حجاز مبعوث میشه؟ خاتم النبیین و المرسلین چرا در این سرزمین مبعوث میشه؟ این نکته بسیار مهمی است. به دلیل اینکه دو تمدن اون روز وجود دارد، یکی تمدن یونان است و دیگری تمدن ایران. یکی تربیت شدگان مکتب آکادمیای افلاطون هند، دیگری تربیت شدگان جندی شاپورند. اگر این پیامبر در این سرزمین مبعوث شده، بین این دو تمدن در سرزمینی مبعوث شده است که بویی از هیچ کدام از این دو فرهنگ رو ندارد، در سرزمین با رمل و ریگزار و دشت حجازی، بیابان حجاز و تهامه‌ای این پیامبر مبعوث شده است، در میان سنگلاخ‌های مکه مبعوث شده است، در میان جاهلیت جهلا مبعوث شده است، که نشان بده اون چه میگوید وامدار هیچ مکتب و تمدنی از تمدن‌ها و مکتب‌های فکری حاضر زمان این مرد نیست، بلکه سخن او به تمامه از سوی خداوند است و از هیچ فکر و تفکر و نظام و ملت و مکتب دیگری سرچشمه نگرفته است. در جایی میاد که لتون زرقا و من ما اون زرقا با هم، در جایی میاد که بویی از فرهنگ نباشه، بویی از آگاهی و علم نباشه، جاهلیت جهلا، اون توصیفاتی که امیر المؤمنین برای این جامعه در نهج البلاغه مطرح میکنه شگفت‌انگیزی که بعدها کسانی که اومدن تاریخ تمدن عرب رو نوشتن وامدار امیر المؤمنینن و استفاده های عظیمی از او کردند و در این باب در توصیف اون جامعه. در یک چنین منطقه‌ای که تصور نمی شود که کسی بیاید و آخرین وحی الهی رو بر زبان جاری کند، این پیامبر مبعوث میشه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، میاد در میان امیین، یعنی کسانی که این جامعه رو گفتند امی، یعنی کسانی هن، مردمی هن که اطلاعات اینها، آگاهی اینها، کیوم ولد من امه، مانند روزی یکی از مادر متولد شدن، اینا هیچی نمی فهمن، هیچی نمی دانن. در این جامعه باید کسی بیاید که و علمک ما لم تکن تعلم، خداوند به او بیاموزد چیزهایی که برای بشر امکان دریافت و فرا گرفتن اون وجود نداره. خب حالا تو این جامعه وقتی این پیامبر اومده، بدیهیست که باید با زبان عربی صحبت کنند. خب این که نمیتونه به 10 زبان این وحی بیاد، باید با یه زبان بیاد، زبان این منطقه هم زبان عربی است، باید بر این زبان گفته بشه. شما الان نگاه کنید 200 کشور عضو سازمان ملل‌ن. وقتی مجمع عمومی سازمان ملل شکل میگیره، 200 رئیس جمهور میخوان بیان اینجا صحبت کنن، نمایندگان ویژه این کشورها صحبت کنن. اینا به چه زبانی صحبت میکنن؟ همه با زبان خودشون صحبت میکنن. همزمان ترجمه میشه برای حضار، به چند زبان زنده ترجمه میشه که اینها متوجه بشن مطلب رو، والا هر رئیس جمهوری میاد با زبان بومی منطقی خودش شروع میکنه به صحبت کردن. در مجمع عمومی سازمان ملل الان در 2023 این روش متداول بشری است. با همین روش خداوند سبحان قرآن رو نازل میکنه. حالا برای آیندگان قرآن چه باید باشه؟ برای امتهای دیگر، سرزمینهای دیگر، نژادهای دیگر قرآن ترجمه میشه، منتقل میشه به زبان اونها و حقایق در دسترس این جماعت قرار میگیرد. این اصلی است که از ابتدا رسالت تا انتهای رسالت در سیر تاریخ بشریت این اصل قابل قبول و متداول بوده. این در جای خودش توجیه اول. نکته دومی وجود داره که به معنای دوم عربیت برمیگرده که بسیار لطیفه. ناچارم این رو هم خدمت دوستان با حوصله و تحملی که عزیزان دارید یه توضیح بدم که برای بعضیامون خیلی لازمه، مخصوصا شبهاتی هم در این عصر و زمان ما هست، این لازمه که این مطالب گفته بشه. فرمود ما فرستادیم بر تو قرآن عربی، معنای دوم عربیت زبان و ادبیات عربی نیست، خود واژه و لغت عربی است. یعنی چه؟ یعنی کلمه عین، ر، ب هر کجا که به کار برده می شود، الف، صاح، در اون تبیین، روشنگری، ابراز وجود داره. یه نمونه بگم که متنوع هم هست و بهتر متوجه میشین دوستان. خب بالاخره در اوصاف همسران و جفت‌های بهشتی، زن و مرد اونها، خداوند یه توصیفی مطرح میکنه، دو تا وصف رو کنار هم میاد که خیلی دیدنی و شنیدنی است. اوربن اترابا، همسران بهشتی نسبت به یکدیگر تربند، یعنی اینها همسن و سالن، حدوداً با هم اختلاف زیادی ندارن. این یک ویژگی. بعد اروبن، ویژگی اول اروبن. اروب از ماده چی میاد؟ عین رب عرب، از همین ماده عربی میآید. یعنی چی اینها اروبن؟ یعنی اینا عربند؟ نه، چیزی که در اینجا مطرح میشه معنای این واژه است. اروب، اروبه، به کسی میگویند که سخاوتمندانه، بیباکانه محبت درونی خودش رو ابراز میکند و نشان میده. خب میدونید یکی از مشکلاتی که در باب محبت در روابط بین انسانها و زوجین هم وجود داره، گاهی بالاخره متاسفانه باید بگوییم یه خصتی در ابراز محبت بین انسانها در روابطشون وجود داره. میبینید علاقه بین این زن و شوهر فراوانه قلبن، اما شهامتشو ندارن این رو ابراز کنن با هم به زبان و رفتار، نشان نمیدن محبتشون رو. لک میزنه دل این خانم که از شوهرش یه بار بشنوه در عمرش یه توصیفی که نشان بده خیلی دوستش میدارن، عاشقشه، دلبستشه، هست واقعا، اما نمیگه. حالا این چرا نمیگه؟ نمیخوام اینجا در تریبون دیگه این بحث رو مطرح کنم، الان صحبت این مقوله نیست. اینها یه عوامل روانی داره، عوامل خانوادگی داره، عوامل اجتماعی داره. اینها بالاخره ندیده این ابراز محبت ها رو، تجربه نکرده این ابراز محبت ها رو، و گاه این چنینه. حتی این رو در روابط غیر زن و شوهر هم میبینیم. وجود مبارک علی ابن موسی رضا نشستن، آمد وارد شد، فرزند بر زانوی پدر نشست، پدر بوسیدن علی ابن موسی. بعد کسی که محضرشون بود گفت آقا شما بچه‌هاتون رو میبوسید، اینطور بهشون ابراز محبت میکنید، لوس نمیشن، به تعبیر پارسی ما لوس نمیشن. فهمدن قبلت الوالد ولده عباده، بوسیدن والد این فرزندانشون رو عبادت، این کمتر از نماز شب نیست، این یه عبادت، این چنین نیست، تو این کارو نمیکنی؟ گفت نه آقا من این کارو نمیکنم. فهمدن بویی نبردی از این محبت و از این ارتباط زیبا. محبت باید ابراز بشه عزیزان، انسان نمیتونه محبت رو پنهان کنه، سانسور کنه. همسران بهشتی کسانی هستن که محبتشون رو آشکار میکنن، اروبن، شفاف سازی میکنن در محبت. این بسیار بسیار وصف زیبایی است که این بالاخره بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. اینها کاملا این روش رو دارن و الگو میده خداوند برای دنیا. کسانی که میخواهن بهشتی باشن باید در دنیا هم این روش رو پیگیری کنن، طبق این عمل کنن. خب حالا ببینید، پس اروب، عربیت، یک معنای اون یعنی گویایی، شفافی و آشکاری. بذارید یه مثال دیگه براتون بگم. شما وقتی که میخواد یه عبارتی رو در پارسی بخونید، یه خط فارسی رو میخواد بخونید، آیا زیر و زبر داره؟ نه، میخونید، کاملا میخونید، براتون روشن شفاف. شما که گلستان سعدی و شعر نمیدانم حافظ رو نیاز نیست که برای ما کسره بذارن، ضمه بذارن، فتحه بذارن تا بخونیم. عرض به خدمتون، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش. خب میخونیم، این که طبیعی است، کسی که سواد خواندن دارد میخواند. ببینید در زبان عربی هم همینه. الان متن قرآن رو کذالک اوحینا الیک، کلمه قرآنن در اینجا منصوب اومده. خب اگر این نصبش نمی بود، کسی که ادبیات عرب میدانه نیاز به این نصب داره؟ نه، میدونه کذالک اوحینا الیک، اوحینا فعل، فاعل، الیک جار و مجرور، قرآنن چیه؟ مفعولشه. خب بعد هم عربیان هم صفته، صفتم تابع موصوفه، اینم باید عربیان باشه، قرآنن عربیان، نیاز به نصب نداره، نیاز به اعراب نداره. کسی که بلد مسلطه میدونه وقتی گفتید قال رسول الله، اینجا بعد از قال باید بگی رسول الله. چرا؟ چون فاعلشه، کل فاعل مرفوع، هر فاعلی هم مرفوعه، پس میخونید قال رسول الله، رسول خود، نمیگی قال رسول الله، قال رسول الله، بلکه میگیم قال رسول، نیاز به اعراب نداره. اما کسی که بلد نیست عربی رو بخونه، کسی که قرآن رو نمیتونه بخونه، یعنی ادبیات عرب بلد نیست، برای اینکه بتونه بخونه، شفاف بشه، گویا بشه براش و اشتباه نخونه، چیکار میکنن براش قرآن رو؟ اعراب گذاری میکنن. اعراب، اعراب یعنی چی؟ یعنی این کسر و فتح و ضم و اینها رو میگذارن، بعد شفاف میشه براش، گویا میشه، شروع میکنه به خواندن بدون اینکه مشکل داشته باشه. پس دقت کنید، عربی معنای دوم اون اعراب معنای دوم اون یعنی چی؟ یعنی گویا شفاف. ما فرستادیم این قرآن را عربی. حالا این قسمتی که میخوام خدمت دوستان عزیز بگم پیوند پیدا میکنه با زبان و ادبیات عرب، بسیار مهمه. یه مقداری اگر دشواری داره همراهی با من میکنید و بگذارید که من بگم و رد نشم از این معنا. دومین علت این که قرآن به زبان و ادبیات عربی نازل میشه چون عربی عربی است، یعنی این زبان زبانی است گویا، زبانی است شفاف، زبانی است پر امکانات. کسی که با زبانهای مختلف آشنا باشه، اگر کسی امروز لنگوستیک باشه، زبانشناس باشه، آشنای با زبان و ادبیاتهای مختلف باشه، انگلیسی بلد باشه، فرانسه بدونه، فارسی بدونه، عربی بدونه، وقتی این زبانها رو کنار هم مقایسه میکنه کاملا میتونه این رو متوجه بشه. بله، زبان و ادبیات پارسی همینجا به شما عرض میکنم و پارسی را پاس میداریم، زبان و ادبیات پارسی از شیرین ترین و بهترین زبانهای زنده دنیاست در میان 5000 زبانی که وجود داره، شک کم نکنید. بالاخره ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. این زبان و ادبیات پارسی از شیرین ترین زبانها، قاعدمند ترین زبانهای زنده دنیاست. اما زبان عربی چیز دیگری است. همین گوینده، همین جناب خواجه وقتی که این جمله رو در زمان پارسی میگه، وقتی نوبت عربی میشه میگه اگرچه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، اگرچه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، زبان خاموش ولی کندهان پر از عربی است. زبان خاموش، ما نخواستیم حرفی بزنیم ولی اگه لب باز کنیم فضل عربی ما رو خواهید دید. زبان خاموش ولی این کندهان پر از عربی است. چرا؟ من دو سه نکته رو عرض می کنم که اینها علت نازل شدن قرآن به زبان عربی است عزیزان. یک، امکاناتی که ما در زبان و ادبیات عرب داریم قابل مقایسه با فارسی نیست. زبان عربی زبان اشتقاقی است، یعنی منشأ لغت و واژگانی داره، زبان ترکیبی نیست و تعدد و کثرت واژگان داره. برای که ملموس باشه خدمت دوستان، این که خداوند مقاصد خودش رو با زبان عربی اینطور میتونه گویا و راحت مطرح کنه که با زبان دیگه، با زبان پارسی این نمیشه. مقایسه با هم پارسی میکنم خدمت دوستان. شما میگید شب، خب برای شب آیا ما تقسیم دیگه هم داریم؟ اگر بخواید تقسیم دیگه ای بگید باید بگید سر شب، اول شب، میانه شب، آخر شب. باید یه چیزی اضافه کنیم به این شب تا تقسیماتش رو بگیم. اما در زبان عربی این نیست. میگید ساعت الوقت، ساعت المغرب، ساعت القفیله، ساعت العشیه، ساعت العتیمه، ساعت السحر. یعنی دو ساعت دو ساعت شروع میکنی، یه ساعت خورده، دو ساعت نامگذاری، هر کدوم اسم خودش رو داره. چه زمانی شما میایید؟ میگید من وقت عتیمه میام، یعنی مشخص شما بعد از عشا میخواید بیاید، قبل از خفتن. من ساعت العشا میام، یعنی مشخصه که این زمان میاید. خب ما در زبان پارسی این حرفا رو نداریم، این الفاظ رو نداریم. شما در زبان پارسی عذرخواهی میکنم میگید شطور، ببخشید میگیم گاو. اما در زبان عرب که اینطور نیست. آیا این نر یا ماده است؟ آیا این جمل یا ناقه؟ آیا این ابل؟ این کدومه؟ هر کدام اسم خودش رو داره در زبان عرب. برای شطور، برای گاو ما میگیم گاو و بچه‌ش هم که حالا تا یک سالگی میگیم گاو ساله، یعنی گاو یک ساله. خب مجبوریم اینطور ترکیبش کنیم در پارسی. اما در کلام عرب اینطور نیست. هر کدام اسم خودش رو داره. بنت لبون مشخصه، بنت جزع مشخصه، هر کدام نامها و اسامی خودشون رو داره. شما برای خرما 12 تا اسم دارید، از بصر تا رطب، هر زمانش یه اسم ویژه داره که این امکانات گفته میشه. شما برای گناه میبینید در قرآن خداوند چند تا اسم، ما میگیم گناه دیگه. در قرآن 14 نام برای گناه گفته میشه، هر کدام ویژگی خاص خودش رو داره. ذنب چیز دیگره، اسم چیز دیگره، جرم چیز دیگره، خطا چیز دیگره، هر کدام یه ویژگی رو نشان میده. ما نه تو انگلیسی امکاناتو داریم، نه تو فرانسش داریم، نه در پارسی داریم، نه در زبانهای، حالا به نخل بنده در حد آشنایی با زبانهایی که هستم عرض میکنم، و این رو خوب کار کردیم، مطالعه کردیم، بررسی شده، با صاحب نظران در میان گذاشته شده این سون سوی دنیا و کاملا مطلب علمی رو عرض میکنم محضر بارو که دوستان عزیز. اینها امکاناتی است که در زبان عربی وجود داره و سخن را آشکار، عربی یعنی شفاف، گویا، روشن، این معنای دومه که وجود داره. و همین طور موارد این چنینی. شما ببینید ما تو فارسی میگیم، حالا همین جمله رو بگم دیگه خستتون نکنم، میگیم من تو او ما شما ایشان. بله، من تو او ما شما ایشان، این ضمائرمون. بعد میگید رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند. ما شش جور فعل رو بازگو میکنیم، اما در کلام عرب که اینطور نیست. بدان که مصدر اصل کلام است و از آن 14 وجه باز میگردد. شما در فارسی وقتی میگید رفت، معلومه کی رفت؟ نه، مشخص نیست. اما تو زبان عربی اگر بگید ذهب، اگر بگید ذهبت، چی میشه؟ دیگه اون آقایه نرفته، خانومه رفته. یعنی دقیقا مشخص. جنسیت در فعل در زبان عربی وجود داره، اما در زبان فارسی جنسیت وجود نداره. اصلا نمیشه اینا رو تفکیک کرد. گاهی مزاح کردیم، جدی و غیر جدی به دوستان عرض کردیم، به کسی زیر لبش زمزمه میکنه، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. بعد میگیم آقا این گفتم غم تو دارم برای کی داری میخونی؟ میگه برای وجود و مبارک حضرت ولی عصر دارم میخونم. حالا کی میفهمه این راست میگه یا دروغ میگه؟ گفتم غم تو دارم، این تو کیه؟ این آقا خانومه یا آقای؟ برای کی داری میخونی؟ معلوم نیست، گنگه. اما تو زبان عربی میتونه این کارو بکنه. تا اگر بخواد تو مذکر باشه میشه انت، اگر خواست مؤنث باشه میشه چی؟ میشه انت. بعد موچشو میگیرن که آقا داری با کی صحبت میکنی اینطوری؟ ای که درست نیست، با کی داری چت میکنی؟ این مطالب رو داری میگی؟ سلیمی منذ حلت بالعراقی علاقا من هواها ما علاقی. تموم دیگه، دستشو گرفت. حلت یعنی اون خانمه آمد ساکن شد. سلیمی منذ حلت بالعراقی علاقا من هواها، تا گفت هواها یعنی عشق آن زن. آقا دیگه این که خیلی رسوا میکنه. بله، زبان و ادبیات عرب این چنین است که گویاست، شفاف سازی میکنه. حالا بذارید در کنارش اینی که زبان پارسی به طور کلی زبانی نیست که وزن داشته باشه. رفتن بر وزن چیه؟ وزن نداره، این آهنگ نداره. اما در زبان و ادبیات عرب هر فعلی چی داره؟ وزن داره، بر وزن فا و عین و لام. بعد میاد تقسیم میکنید فعل ماضی رو، مضارع رو، اوزانش رو، همه آهنگ داره، وزن داره. به همین خاطره که قراء بزرگوار میان مینشینن اینطور آهنگین قرآن را برای ما و شما میخونن، به دلیل اینکه خاصیت این زبان و ادبیات اینه که چنین آهنگین است و دلنشین است و به قول آقایان اینتونیشن خاصی داره و این لذت رو به وجود انسان میده. پس اولین عامل رو گفتیم، دومین عاملی که قرآن به زبان عربی نازل شده ظرفیت و امکانات بالایی است که در زبان و ادبیات عربی وجود داره تا امروز و خواهد بود، که این در زبانهای زنده دیگر دنیا با این حد و اندازه برای نشان دادن مقاصد وجود نداره. ما در پارسی دیگه دو نداریم، یعنی یا فرد یا جمع، اما در عربی فرد داریم، تثنیه یعنی دوتایی داریم، جمع داریم. و اینا نکاتی است که در این زبان قوت میده، امکان میده. بعد میگه اذهبا، شما برید، شما دو نفر موسی و هارون برید، و تثنیه میاد و اینها کارها رو جور دیگری میکنند. فرمود و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، پیامبر ما چنین قرآن عربی رو بر تو نازل کردیم. حالا چرا نازل کردیم؟ لام لام نتیجه و غایت، لتنذره، تا تو انذار کنی. 10 علت برای نزول قرآن در قرآن گفته میشه که یکیش اینجاست، لتون ذره، تا این که تو انذار کنی. کلمه انذار رو نوعاً بیم دادن و ترساندن مترجمین محترم ترجمه کردن، اما در ترجمه قرآن آقای انصاری این ترجمه نکرده است. یعنی من در ترجمه قرآن انذار رو ترجمه کردم هشدار دادن، بیدار کردن. گاهی هشدار دادن ترجمه کردم، گاهی بیدار کردن ترجمه کردم. دقیقا معناش همینه. برخه ببینید در کلام عرب به حیوانات کنیه میدن، خیلی جالبه. به شیر میگن ام الحرب، به روباه میگن ام تهال. یه حیوانیست که این سحرگاهان میخاند و میخاند و مرغ سحر ناله سر کن و بیدار میکند و به خود میارد انسانها رو از خواب بیدار میکند. به اون حیوان و اون خروسی که بانگ سحری دارد در کلام عرب میگن ابول منذر، ابل منذر یعنی حیوانی که انذار میکند. انذار یعنی چی؟ یعنی بیدار میکند. دوستان اهل اصطلاح میدونید ما در علوم تربیتی این بحث رو داریم، در مدیریت ریوارد رو داریم، پانیشمنت رو داریم، تنبیه و تشویق. تنبیه دقت کنید، انذار و بشارت. تنبیه از ماده انتباه، تنبه یعنی از خواب بیدار کردن، یعنی خواب کسی رو به هم زدن و از غفلت درش آوردن. انذار به این معناست. لتون زره پیامبر، این وحی رو بر تو نازل کردیم که از خواب گران، خواب گران، خواب گران بشریت رو برخیزی و بیدار کنی. این وحی اومده که بی انسان فرو رفته در غفلت و خواب طولانی و طویل المدت رو بیدار کنه، به خود بیاره، متوجه کنه که به کجا داره میره، خطرات رو بهش بیاگاهاند، هشدار لازم رو بده. لتنذره از عوامل نزول قرآن برای تربیت انسان به خدا آوردن، بیدار کردن، به هشدار دادن است. انسان تا ندونه ضعف‌های خودش رو، تا ندونه انسان چیزی در وجودش من شر حاسد اذا حسد، که این حسد چه میکند با وجود انسان. گفت اقتلنی و مالکن، مالک رو بکش منم بکش. اگر مالک رو میکش، من حاضرم که مالک رو بکشی منم بکشی، به خاطر حسادتی که مالک اشتر داشت. گفت مالک رو بکش منم بکش، یعنی حسادت کاری میکنه با انسان که انسان تمام وجود خودش رو، هستی خودش حاضر بده به خاطر اینکه رقیبش هم از میان بره، یعنی تو این رقابت انتحاری عمل کنه. این حسده. آقا باید بیاد این کلام این تهدید حسد رو کامل به انسان نشان بده، تهدید کبر رو نشان بده، فرصت ها رو برای انسان در اختیارش بگذارد، باید هشدارش بده، بیدارش کنه. برای این اومده است این کتاب. باید غفلت های مسیر رو، کجراها رو به انسان نشان بده. این راه که تو میروی به ترکستان است. بدون که یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اگر راست بگید به مقصد میرسید. کجروی، پای کج در کفش وارد نمی شود. قدما می گفتن و با تعابیر خودشون مثالهای خاص خودشون رو داشتن. این هشدارها رو باید این کلام بیاد بده. از ویژگی ها و رسالت ها این که قرآن داره، لتنذره انذاره به خدا. و جالب اینه که ببینید تو قرآن انذار و بشارت با هم میاد. پیامبر نذیر و بشیر است، اما ما هیچ جا تو قرآن نداریم که بشارت تنها اومده باشه، اما ده ها جا در قرآن داریم که انذار تنها میاد. یعنی حق تقدم با چیه؟ با انذاره. بشارت بیان فرصت هاست، ایجاد امیده. ابتداءن باید انسان غفلت هاشو کنار بگذاره، خطرات مسیر رو بشناسه. بالاخره انسانی که میخواد خوب زندگی کند، سلامت زندگی کند، ابتداءن باید چکاپ کنه، باید نقایص و ضعف‌های خودش رو بدونه، در بیماری‌هاش بدونه مشکلاتش چیه، باید بدونه آقا وضعیت کلسترولش چیه، تریگلیسیریدش چیه، فشارش کجای کاره، نمیدونم عرض به کراتینینش چیه. باید اینها رو بررسی کنه، چک کنه، بدونه ضعف‌هاش رو بلد باشه، به خود بیاد، متوجه باشه، تا بتونه به سلامت زندگی کند، به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی. همینه و کار قرآن این است که چک می‌کنه انسان رو، چکاپ می‌کنه، این هشدار میده، غفلت‌ها رو می‌زداید و انسان رو به خود میاره. فرمود لتنذره. حالا اینجا میفرماید ما این قرآن عربی رو بر تو نازل کردیم، لتنذره ام القرا، تا تو بیدار کنی، به خود بیاوری ام القرا را، و من حولها، و کسانی که حول و اطراف این ام القرا هستند، در حومه ام القرا هستند. یعنی تو من فی ام القرا را، کسانی که در این ام القرا هستند، با من حولها رو پیامبر اینها رو هشدارشون بدی. خب این مطلب من بگم، بعد سوال بسیار مهم، یکی از شبهاتی که باز این قبلا ریشه قدیمی داره، یه خاخام یهودی وقتی یه کتاب برای همین موضوع نوشته بود اصلا، علیه اسلام و پیامبر. تو این سال و ماهای اخیرم زیاد از من سوال، همین دو سه ماه قبل باز دیدم تو فضاهای مجازی این پخشش کرده بودن با یه زبان دیگه که الان عرض می‌کنم خدمت دوستان. اول خود آیه رو بگم، بعد اون شبهه رو جواب میدم. فرمود لتنذره ام القرا، تا این که بیدار کنی، به خود بیاوری ام القرا رو. ام القرا چیه؟ کجاست؟ ام یعنی چی؟ یعنی مادر به فارسی. قرا هم که جمع قریه است، یعنی آبادی‌ها، شهرها. تا تو اون مادر شهرها را، مردمانی که ساکن این مادر این شهرن اینها رو به خودشون بیاری، غفلتشون رو بزدایی و بعد هم اطراف، یعنی کار رو شروع کنی از اینجا و توسعه بدی در اطراف. ام القرا نام کجاست؟ مکه. سرزمین مکه ام القرا نامیده می شود. چرا؟ برمیگرده به کلمه ام. خب واژه ام، اونی که ما در پارسی مادر ترجمه می کنیم، وقتی انسان به این کلمه میرسه دیگه بالش فرو میفته. یعنی وقتی واژه مادر، زیبایی کلمه مادر، تابلوی شگفت‌انگیز آفرینش در مادر رو میبینه، دیگه چیزی برای گفتن نمیمونه برای انسان. استعذار دارید، وقتی خداوند در قرآن و غذا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا رو مطرح میکنه و بحث احسان به والدین میشه، دو جا بعد از این که سخن خدا تمام میشه سریعاً میفهمد و حملت امه، یعنی بعد از اینکه والدین پدر و مادر گفته شدن دیگه تموم شد دیگه احسان پدر و مادر، اما سریع میره سراغ چی؟ خداوند مادر. یعنی سهم مادر رو از پدر جدا میکنه ذات هدیت در قرآن. کفه ترازو را به نفع مادر میچرباند. اومد محضر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. گفت یا رسول الله پیشنهاد بدید به کی خوبی کنم من ابر رو، به چه کسی خوبی کنم خدا خیلی خوشحال میشه. فرمودن بر رو که امک، برو به مادرت احسان کن. گفت دیگه بفرمایید. فرمودن بر رو که امک، برو مادرت رو. باز بار سوم گفت دیگه بفرمایید. فرمودن بر رو که امک، برو مادرت رو. دست بر نداشت راوی، گفت آقا دیگه بفرمایید. فرمودن بر رو که اباک، حالا برو سراغ پدرت. یعنی پیامبر تقسیم کردن 3/4 احسان به والدین رو سهم مادر قرار دادن، 1/4 رو سهم پدر قرار دادن. میخواد خوشتون بیان دو خوشتون نیاد. نبی مکرم سری اومدن 3/4 کردن، 3/4 مال مادر، 1/4 مال کی؟ مال پدر. خب این مادر، ببینید خود واژه ام در لغت عرب دو معنا دارد. ریشه لغت رو عرض میکنم. اما به معنای تقدم است. به مادر و ام میگویند چون وجودش مقدمه بر ما، چون بالاخره خالق کوچک ماست. تا مادر نباشه فرزندی به دنیا نمی آید، علت تقدمی بر فرزند دیگه. به همین خاطر به مادر و ام میگن. در جنگ ها پرچمی که جلو می بردن بهش میگفتن ام الحرب، چون جلوتر از سپاه حرکت میکرد بهش میگفتن ام. به این پرچم به مادر میگن ام، چون تقدم داره. خیلی جالبه در وجود انسان. این معنای لغوی. یه معنای دیگه هم تو ام وجود داره. اما ای جمع، ام به معنای جمع کردنه. به مادر میگن ام چون مادر حلقه اجتماع خانواده و همه است. رحم که شما میگید به چی برمیگرد؟ کی رحم شماست؟ کسی که برمیگرده به یک زهدان مشترک و یک رحم مشترک یک زن، جمعشون میکنه همه رو، اون رو یک مادر، یک مادر بزرگ، همه اینها رو جمع میکنه. به مادر میگن ام. شما این تو تجربه های خانوادگی خودمون میبینیم. خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، 11 شهید دیروز زاهدان، 280 شهید امروز سراسر کشور و همه شهدای ابرارمون، والدین جمع حاضر رو، مادران در گذشته جمع حاضر رو، خداوند همشون رو بر خان گسترده صدیقه طاهره میهمان بگرداند. وقتی مادر از میان خانواده میره، بعد میبینید روابط خانوادگی متفرق میشه دیگه. این برادر و خواهرها اینا دیگه دور هم جمع نمیشن مثل زمان حضور مادر. این مادره که همه رو چیکار میکنه؟ جمع میکنه، گرد هم جمع میکنه. گاهی شوخی میکنم، جدی میگم، بالاخره آج خانم با آج آقا میگه آقا بگو بچه ها، بگیم بچه ها جمعه بیان. میگه بابا اون هفته اینجا بودن خوردن، دیگه چه خبره با این گوشت و با این قیمت و با این تورم و با این مشکلات. میگه آج آقا میخوان بعد از ما بخورن، بذار الان بخورن. باز جمع میکنه بچه ها رو جمعه، آج خانم جمع میکنه، مادر باز جمع میکنه اینها رو دوره هم. کار مادر جمع کردنه. اصلا خود واژه مادر یعنی عامل تجمع و اجتماع. به مکه ام القرا گفته می شود به دو معنا. یک تقدم داره. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. اولین خانه عبادی در قرآن گزارشش اینه که کجا بود؟ مکه، سرزمین بکه و مکه. کعبه اولین خانه عبادی بود که خداوند برای بشریت ایجاد کرد، اولین زمینی که از زیر آب در آمد. روز 25 ماه ذوالقعده رو چه میگویید؟ دهو الارض، از چهار روزی که با فضیلت ترین روزه سال رو داره. چرا؟ چون جشن بیرون آمدن زمین از زیر آب و قابل سکنا شدن انسان است، که اعتقاد ما اولین جا سرزمین مکه است. به همین خاطر اولین خانه عبادی هم اونجاست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. به همین خاطر به این سرزمین ام القرا گفته میشه، چون تقدم داره. دو، مکه سرزمینی است، معنای دوم هم گفتیم چی؟ جمع کردن. سرزمینی است که جمع میکنه. بالاخره به دلیل وجود کعبه از دیرباز تا امروز فرقی هم نمیکنه. همین الانش ملاحظه میفرمایید. این وجود کعبه، ایام حج میشه، شام مشرف میشید، نگاه میکنید، میبینید قواره، قد، رنگ، شکل از تمام پنج قاره جهان انسانها رو خداوند سبحان جمعشون کرده. این سرزمین به این خانه همه رو جمع کرده کنار هم. این میشه ام القرا. پیامبر فرستادیم بر تو این کتاب رو تا تو هشدار بدی، بیدار کنی سرزمین مکه رو و حول آن را، اطراف اون رو. بعد اون شبهه پیش میاد، آیه روشن شد دیگه، درست؟ بعد میگن آقا خود قرآن شما، اون خاخامه نوشته بود، یهودیه نوشته بود که آقا خود قرآن شما مسلمون ها میگه آقا این پیامبر اومده برای کجا؟ برای سرزمین مکه و اطراف مکه. شما کاسه از آش داغ‌ترید؟ دایی از مادر مهربان‌ترید که میگید آقا این پیامبر جهانیست، اسلام دین جهانیست؟ خود این کتاب گفته است تا هدفش قوم عربه، سرزمین مکه، حول مکه و اطراف اون. دیگه حالا شما ادعای بیشتر از قرآن دارید؟ بسیار. حالا پاسخ شما بدیم، سریع عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. اینجا یه جواب کلی برای این گونه استنادها وجود داره، بعد جواب خاص هم داره. جواب کلی اینه که شما اینو از کجا میگید آقای خاخام؟ شمایی که نوشتی در این پستت که آقا ما ایرانی ها، ما چه نیازی به پیامبر عربی داریم؟ ما ایرانییم، آریاییم، ما نیاز به پیامبر آریایی داریم، زرتشت برای ما کافی است، ما نیاز به پیامبری نداریم که لتنذر ام القرا. بعدم دلیل داره، شماره هم نوشته. این شماره آیه گفته که این مال کیست؟ مال این سرزمین است و ما دیگه کاری به ما نداره، این فقط قوم عرب رو باید هدایت کنه. خود قرآن گفته و تکلیف این پیامبر مشخصه که ما نسبت ما وظیفه ای نداره. این عرض کردم، الان سرچ کنید سریع میبینید این شبه همین الان آماده است. الان خط اولی این شبه. خیلی خوب، پاسخ اینه که شما برای این ادعایی که میگید به چی استناد میکنید آقای خاخام؟ یا فلان کسی که هدف تو معلومه اسم نمیخوایم ببریم؟ شما اومدی به این آیه 7 سوره مبارکه شورا استناد میکنی، یا به این آیه دیگه استناد میکنی، درست؟ خیلی خوب، اگر تو به قرآن استناد میکنی یعنی میخوای استنادت قرآنی باشه. خب میدونی استناد به قرآن چگونه است؟ آیا آداب یا اون ادب منطقی مراجعه به این متن رو بلدی؟ میشه کسی وارد یه متنی بشه، یه خطش رو برداره از این متن، با این استدلال کنه، اول تا آخرش رو نه بخونه، نه ارتباط این متن رو با هم ببینه، نه هیچ؟ میشه؟ آیا میشه این گونه استدلال؟ آیا میشه یه پرونده رو یه قاضی از اول تا آخر نخونه، یه خط وسطش رو بخونه، ها این دلیل مجرمیته، اما اول آخرش رو نخونه که انتهای متن، کل ابتدای متن پاسخ داده میشه؟ آیا میشه؟ آیا به قرآن میتواند کسی این گونه استدلال کند، بگد اهد للک و ما فی الارض جمیعا؟ آه خدا تو قرآن گفته هر چی تو زمین هست برای شما چیه؟ حلاله، بخورید. خوکم بخورید، خونم بخورید، مردارم بخورید. قرآن داره میگه دیگه، بنده دارم استدلال قرآنی میکنم دیگه. اهد للک و ما فی الارض جمیعا. خب عزیز من سوراخ دعا رو گم کردی. خب برو اون آیه بعدی رو بخون که حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. حرام بر شما این که شما خون بخورید، میته بخورید، گوشت خوک بخورید و قربانی بدون اسم خدا و یاد خدا بخورید. خب رابطه این دعایه با هم چی میشه؟ آقا اگر اون آیه عامه است، این خاصه، اگه اون مطلقه این مقیده. این دعایه رو باید کنار هم بگذاریم تا یه مفهومی از قرآن به دست بیاد. روش قرآن اینه، عام داره، خاص داره، مجمل داره، مبین داره، مطلق داره، مقید داره، عرض به خدمتون. و این روش همه متن‌ها، همه گویندگان است. اگر کسی نظر نمیدونم حافظ رو میخواد در یه مسئله بدونه، کل دیوان حافظ رو باید ببینه که نظرش چیه، نه یک بیت رو بگیره ها این گفته اهل جبر حافظ، رضا به داده بده و از جبین گره بگشاو که بر من و تو در اختیار نگشاده است. کی گفته حافظ جبریه؟ صدها دلیل در دیوانش وجود داره که مبناش اختیاره. توجه دارید؟ پس روش مراجعه به قرآن روش جزیره‌ای نیست. ما نمیتونیم به قرآن این گونه مراجعه کنیم. حالا میخوایم بگیم کار پیامبر و تبلیغ پیامبر و رسالت پیامبر چیه؟ خوب دقت کنید. پیامبر یه نقشه راه خدا براش ترسیم کرد برای شروع کارش. همین انذار رو میگم، پیامبر انذار خودش، بیدارگری خودش رو از کجا شروع کرد؟ ابتداعا و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، از فاز اول شروع کرد. ابتداعا خودش، قو انفسکم و اهلیکم، پیامبر اول خودت باید به تمام معنا متصف بشی به آنچه میگویی، بعد خانوادت، اهلت رو. این فاز اول، قدم اول رسالت پیامبر از اینجا شروع میشه و این بود خود پیامبر رسیده باشه به اون پختگی و سختگی. خب بالاخره نراق، کاشان، دو مردی در این منطقه بودن که حق حیات به دامن تمدن اسلامی به لحاظ علم اخلاق دارن. این پدر و پسر چه کردن؟ آخوند ملا مهدی نراقی، آخوند ملا احمد نراقی. یکی 4 جلد کتاب نوشت جامع و سعادات، دیگری 1 جلد کتاب نوشت معراج و سعاده، که اینا دیگه متنهای کلاسیک عمده اخلاقی ماست و سرمایه بزرگیست در دانش اخلاق اسلامی که در دست عالمان دست به دست میشه. این پدر و پسر درود و خدا بر اینها باد. این نراقیین چه کاری کردن؟ کارستان. آخوند ملا مهدی نراقی رفت نجف، رفت نجف و رسم علمای اعلام و حجج اسلام اینه وقتی یک کسی عالمی توی شهر وارد میشه، بعد چکار میکنن علما؟ میان دیدنش. یک به یک شروع کردن بزرگان و مراجع و شخصیت ها اومدن دیدن آخوند ملا مهدی نراقی. یکی از بزرگان نیومد، اونم کسی بود که خیلی معنی داشت نیومدنش، خیلی نقص بود برای آقای نراقی که این دیدنش نیاد. اون کی بود؟ علامه سید مهدی بحرالعلوم. آقا کسی که وقتی ازش سوال کردن که تو دیدار امام زمان داشتی، آهسته به بعضیا گفت چی بگم وقتی من نفس گرم مهدی فاطمه رو بیخ گوشم حس کردم، بگم بله یا نه؟ یعنی آقا منو چیکار کردن؟ در بغل گرفتن. آقا ولی عصر نیومد دیدن نراقی. خب تموم شد، علما اومدن، حالا نوبت چی شد؟ بازدید. شروع کردن که از فردا بریم بازدید آقایونی که اومدن دیدار. گفتن آقا کجا بریم؟ فرمودن بریم منزل سید مهدی بحرالعلوم، بریم دیدار علامه بحرالعلوم. گفتن آقا ایشان که دیدن شما نیومده، شما بازدید، خب جواب دیده، ایشان که نیومده دیدنتون، چرا میخواد برید بازدیدشون؟ گفتن دیگه این سوال رو نکنید، این مربوط به خود منه. رفتن و نشستن، وارد منزل شدن مقابل، و آقای بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم رو کرد به مرحوم نراقی، گفت آقا میدونید چرا من دیدن شما نیومدم؟ مرحوم نراقی گفت بدانیم ندانیم فرقی نمیکنه، وظیفه من بود که بیام محضر شما برسم، مشرف بشم، دیدارتون کنم. گفت بله، من به این علت نیومدم دیدار شما که شما 4 جلد کتاب نوشتی در اخلاق، میخواستم ببینم شما نویسنده اخلاقی یا دارنده اخلاقی. اگر تو نمی آمدی دیدن من، نشان میداد که اون کبر درونی و پاسخ دادن در وجود توست. چرا کتاب اخلاق نوشتی؟ کسی که این هنر رو نداره در وجودش، تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند. و بوسید و اینها بالاخره دو عالم بزرگ الهی میدونن با هم چیکار کنن. ببینید قدم اول اینه که خود پیامبر به تمام معنا آمن الرسول و به ما انزل الی. حالا بعد از خود در کنار خودش نوبتی کیه؟ و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها. باید اهلش رو پیامبر انذار کنه. باد خدیجه سلام الله علیها بشه اول من آمنت من النساء، اولین زنی که به پیامبر ایمان میاره، و اون آقایی که تو خونه پیامبر داره بزرگ میشه او باید باشه اولین کسی که از مردان به او ایمان میآورد و اون کسی نیست جز مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و امر اهلک بالصلاح. این فاز اول. فاز دوم شروع شد، گذشت یه مدت، از سوی ذات حق خطاب آمد، گام دوم رو باید برداری پیامبر. و انذر عشیرتک الاقربین، حالا برو سراغ بنی هاشم، حالا برو سراغ اقوام و عشیره. این فاز دومه، هنوز به هیچ کی کاری نداره پیامبر. رسول خدا مجلس ترتیب دادن، همه این بزرگان رو دعوت کردن، دعوت خودشون، رسالت خودشون رو اعلام کردن، و تا شروع کردن ابو جهل مغلطه کرد، زد و به هم ریخت و مجلس رو و به مسخره کشید، و یا ابو جهل یا ابو لهب به مسخره کشیدند و نگذاشتن مجلس ادامه پیدا کنه. پیامبر دوباره مجلس تشکیل دادن و تو اون مجلس اعلام کردن بدونید این دین من به این سقف میرسه، شرق و غرب عالم رو میگیره، و الان میگم کدومتون میخواید وزیر من باشید، همراه من باشید، یار من باشید، جانشین من باشید. اینجا هم کسی نگرفت مطلب رو، فقط یه نفر دستشو بلند کرد گفت آقا اجازه ما هستیم، و اونم نبود مگر این بزرگ مرد الهی مولانا امیرالمومنین. تمام شد مجلس، کارشو پیامبر انجام داد، نام اون شد چی؟ یوم الدار. یوم الدار از مهمترین حادیث مورد اتفاق شیعی و سنی که مطرح شد. کار دوم پیامبر با خویشاوندانش بود. رسید مرحله سوم و اوج بعدی. حالا استپ بای استپ، قدم به قدم پیامبر باید جلو بیاد. مرحله سوم کجا بود؟ لتنظر ام القرى و من حولها. این آیه شریفه مرحله سوم کار پیامبره. حالا پیامبر از قبیله و عشیره باید بگذری کار رو جغرافیایی و منطقی، و باید این سرزمین رو و این دیار رو و مکه رو، از مکه کار رو شروع کنی، اطراف مکه این دایره رو شعاعش رو هی توسعه بدی و گسترده تر کنی. این سوم. فاز چهارم چی؟ نظیرن للبشر، لیکون للعالمین نظیرا. تو باید نظیر عالمیان باشی. عالم یعنی چی؟ یعنی تمام جهان، یعنی تمام انسان ها. بشر یعنی چه؟ یعنی 8 میلیارد امروز، یعنی هر کسی که در طول تاریخ بوده است. بالاتر پیامبر بگو تو کار انذارت چیه؟ لانذرکم بهی و من بلغه، من میخوام شما رو بیدار کنم و هشدار بدم، و من بلغه، و هر کسی که تا قیامت کلام من به او میرسد. حالا شد رسالت پیامبر جهانی یا غیر جهانی؟ شد منطقی یا جهانی؟ الناس کافه، برای همه بشریت، و ده ها آیه شریفه قرآن. پس این شبهه و این ایرادی که گفتن، این که یه مرحله رو قرآن داره مطرح میکنه، همه این آیات رو کنار هم میگذاریم، بعد مشخص میشد که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است، مردی برای تمام نسلها، فصلها، عصرها، برای تمام بشریت آمده است که بیدارگر همیشه تاریخ بشر باشد. کاملا روشن و مشخص. یه جمله کوتاه هم در جواب اون جماعت، فقط یه جمله کوتاه هم اضافه کنم، و این که بالاخره بیدارگری، ادیان الهی، توحید، آموزه های الهی در بند نژاد و سرزمین نیست. یعنی پیامبر هیچ تفاوتی برای پیامبران نمیکنه که مخاطبانشون از چه نژادی باشن. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بالاخره بحث اینه که این قبیله و شهر و نژاد اینا اصلا چیزی نیست، اینا اصلا ملاکی نیست. که پیامبر ایرانی، پیامبر عربی، پیامبر نمیدونم انگلیسی، این حرفا در نبوت و پیامبری و حقایق الهی وجود نداره. مرز معنا نداره، مرز وجود نداره اصلا در آیین الهی و تربیت و اخلاق و عقاید و انگیزه های این چنینی. فرمود لتنذر ام القرى و من حولها، و تنذر و پیامبر اومدی اینها رو به خود بیاری و به چی انذارشون بدی؟ به این نکته بسیار مهم هدف گذاری کنی و تنذر این پیامبر اومدی تو انذار کنی. یوم الجمع لا ریب فیه، بیدارگری کنی برای یوم الجمع، یوم الجمعی که لا ریب فیه دیگه بحث بسیار جاندار سنگینی است که باید فردا شب خدمت عزیزان بگم که از بزرگترین اهداف پیامبران الهی و بزرگترین خدمات پیامبران الهی این بود که اومدن مسیر رو برای انسان باز کردند، بشر رو از انسداد در آوردند، بشر رو از گیج بودن و متحیر بودن نسبت به آیندهش نجات دادن که این زندگی که تو زندگی میکنی در آن، گاهی مثال میزنم کتاب رو باز میکنید نوشته، نویسنده نوشته مقدمه، دو صفحه نوشته بعد 600 صفحه کتابشه مقدمه. تو پارسی میگید دیباچه، پیشگفتار، تو انگلیسی میگید اینتروداکشن. دو صفحه میاد بعد بقیه کتاب میاد، 1000 صفحه کتاب میاد. تمام زندگی ما در دنیا مقدمه، پیشگفتار و دیباچه است برای اصل زندگی که خداوند برای بشریت در نظر گرفته است که نام اون زندگی جهان آخرت ماست، حیات اخروی ماست، ابدیت ماست. انبیا اومدن به خصوص پیامبر مکرم اسلام و قرآن که یک پنجم آیات شریفه قرآن، 1000 خورده آیه قرآن این حیات اصلی را به بشریت اومد نشان بده که رهرو منزل عشقی موز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم اما هنوز راه های نرفته پیش روی ما چیست و کدام است. انشاءالله شرح این بیان الهی رو فردا شب محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و حقایق پیامبر و عظمت شخصیت پیامبر بیش از بیش عارف و آشنا بگرداند. بین ما و قرآن و اطلاعات لحظه‌ای و کمتر لحظه‌ای در دنیا و آخرت جدایی میفکنه. روز روز غم‌انگیز شهادت بانوی بزرگوار بود. یه جمله میخونم و عرضم رو تمام. فقال علی علیه السلام طبق وصیت امیرالمؤمنین امشب کار خودش رو شروع کرد. فاطمه فرموده بود علی جان خودت شخصا قسلنی باللیل، خودت شبانه منو غسل بده، خودت شبانه منو کفن کن. و سایه فاطمه بود برای امیرالمؤمنین دشوارترین کار این بود اما وظیفه رو انجام داد. والله لقد اخذت فی امرها و غسلتها فی قمیصها ولم اکشفها عنها، من در پیراهن فاطمه رو خودم غسل دادم، پیراهن رو باز نکردم. حالا چرا یا ابوالحسن؟ دیگه خودش فوالله لقد کانت میمونتا طاهرتا مطهره، تمام وجود فاطمه مطهر و عطر و بوی اون و شخصیت اون حتی پس از مرگ. ثم هنتها من فضلت هنوت رسول الله، از اون هنوتی که مخصوص پیامبر بود و جبرئیل آورده بود باقی مانده اون رو برای فاطمه مصرف کردم. و کفنتها و ادرجتها فی اکفانها، کفن کردم با اون شیوه و ادبی که باید. فلما حممت انا اقعد الردا، امیرالمومنین وقتی میگه خواستم که بندهای کفن رو ببندم صدا زدم، حالا دیگه از تنهایی در اومد. نادیت یا ام کلثوم یا زینب، صدا زدم یا حسن یا حسین، فرزندانم رو صدا زدم، گفتم هلمو تزودوا من امکم، بیایید از مادرتون زاد و توشه بگیرید، با مادرتون وداع کنید. فهذا الفراق واللقاء فی الجنه، دیگه دارید خداحافظی میکنید از مادر و دیدار در بهش. فاقبل الحسن و الحسین، این دو گل بستان رسالت دویدند و هما ینادیان، فریاد میزدند وا حسرتا، وای وای بر ما، لا تنتفع ابدا من فقد جدنا، ما هنوز مصیبت جدمون پیامبر رو نتونستیم هموار کنیم و مادرمون چطور. اما گفتن یا ام الحسن یا ام الحسین، این دو بزرگوار میگن ای مادر حسن حسین، اذا لقیت جدنا، هنگامی که به دیدار جدمون نائل شدی، فاقرعیه من السلام، میشه سلام ما رو به جدمون، برسانید و قولی له و بگو انا قد بقینا بعد که یتیمین فی دار الدنیا، بگو یا جد ما بعد از شما عجیب یتیم شدیم و عجیب مصائب رو دیدیم، چطور آتش درب خانه رو دیدیم، چطور پهلوی مادر رو دیدیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.